بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث های قبل به عنوان شرح مبادی تصوری این بحث بعد رسید که بین کنز لغته و میراث من لا وارث له فرق است. این سه عنوان اگر از یکدیگر تفکیک نشود در بحث خمس با یک سوالات مبهم انسان رو بروست. کنز چیزی است که مال یابنده است و باید او را تخمیس کند، یک پنجم را باید به مصرفش برساند، چهار پنجم مال اوست. لغت مجهول المالک است، اگر در حرم پیدا شود حکم خاص دارد، در غیر حرم پیدا شود حکم مخصوص دارد. مال یابنده نیست مگر اینکه در بعض از موارد قصد تملکش صحیح باشد. مال که ارث من لا وارث له است، این به امام علیه السلام در عصر حضور و به نائبش در عصر غیبت تعلق میگیرد. اون چه که از زیر زمین یافت شد کجا عنوان کنز بر او صادق است که خمس تعلق بگیره و کجا لغته به مال گم شده است و کجا میراث من لا وارث له. ما باید یک اصلی داشته باشیم که در سایه تأسیس اون اصل موارد مشکوک را با اون اصل حل کنیم. اگر یه جای خلاص روشن بود که این گنج است یا لغت است یا میراث من لا وارث له است، تو پیش مشخص است. و اگر موارد خاصی دلیل نداشتیم یا اصلی باید تأسیس بکنیم. اصل اولی در این مالهایی که انسان زیر زمین پیدا میکند چیست؟ مال کیست؟ گاهی به اطلاقات باب کنز تمسک می شود، گاهی هم به اصول. اطلاقات باب کنز می گوید که اگر چیزی مصداق گنج بود مال یابنده است، چهار خمسش مال اوست، یک خمسش را باید به مصرف خاص برساند. زیرا ظاهر تخمیس آن است که اون یابنده مالک می شود. روایاتی که می گوید اگر کسی کنز یافت باید خمسش رو بپردازد، لازمش این است که چهار خمس مال یابنده است، زیرا وجهی ندارد که یابنده مالک نباشد ولی تخمیس بر او واجب باشد. این قابل پذیرش نیست. مالی را شخص مالک نباشد ولی باید خمسش رو بپردازد. از این که یابنده کنز باید مال را تخمیس کند معلوم می شود که مال ملک او خواهد بود. گرچه این نصوص در صدد بیان مالکیت واجد کنز نیست، در صدد بیان حکم خمس است، ولی لازمه وجوب تخمیس آن است که اون یابنده مالک بشود. پس این اشکال تام نیست که این روایات در صدد بیان مالکیت نیست تا شما به اطلاقش تمسک کنید. البته این روایات در صدد بیان وجوب خمس است، ولی رو تلازمی که بین وجوب تخمیس و مالکیت اون مال است میتوان پی برد به این که کسی که گنج یافت مالک میشود. این یک کمکی است برای اصل مسئله به عنوان تمسک به اطلاقات باب کنز، گرچه مورد نقد بعضی از آیون است، اما اون اصل اولی فرق میکند. اگر انسان گنجی را در یک زمینی یافت، حالا اون زمین گاهی زمین کفر است، جز اراضی دارالحرب است، گاهی جز اراضی دارالاسلام است، و به هر تقدیر اگر جز اراضی دارالاسلام بود، گاهی جز زمین های مباح است، گاهی جز انفال است، گاهی فیع مسلمین است، ملک مسلمین است، یعنی نظیر اراضی مفتوح الانوه، چون زمین اراضی مفتوح الانوه ملی است به اصطلاح، یعنی ملک مسلمین است، ولی انفال دولتی است، مال حکومت اسلامی است. مباحات اولیه ملک کسی نیست، هر کس احیا کرد مالک می شود. اگر گنگ در یکی از این زمین ها یافت شد و اثر اسلام برو بود، سکه اسلامی داشت، نظیر اون چه که از اثر عباسیان، امویان و مانند اون در زیر خاک ها پنهان شده و بعدها به دست حفار ها افتاد، اگر ما یقین داشته باشیم که یک روزی این ملک یک مسلمانی بود، ولو الان ما از سرنوشت و ورثه او خبر نداشته باشیم، چون یه وقت یقین داریم که ملک مسلم بود و دست مالکانه مسلم بر او مستولی شد، چنین گنجی ملک یابنده نیست، زیرا هم استصحاب موضوعی دارد، هم استصحاب حکمی دارد، و هم اصالت الاباحه در اینجا کارایی ندارد، هم اطلاقات کنز در اینجا سهمی ندارد. این چهار امر باید روشن بشود. امر اول این است که استصحاب موضوعی است، یعنی این شی قبلا ملک مسلم بود، الان کماکان ما یقین نداریم که از ملک مسلم بیرون آمده. دوم استصحاب حکمی است که لازمه این که این گنج و این متاع مال مسلمان باشد، لازمش حرمت تصرف در اوست، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اگر چنونچه اون استصحاب موضوعی ثابت می کند که همکنون از ملک مسلم خارج نشد، این استصحاب حکمی هم در جای خود محفوظ است، گرچه اون موضوع این حکم را هم به دنبال دارد، نیازی به استصحاب حکمی نیست. ولی اگر کسی گفت قبلا این مال جایز التصرف نبود، الان کماکان، اینم یه راهی است برای اثبات حرمت تصرف در چنین مال. امر سوم این است که اطلاقات کنز نقشی ندارد، چون اطلاقات کنز ناظر به مال مردم که نیست. اگر انسان مال دیگری را یافت که نمیگن گنج یافت که. اگر یک چیزی با یک دلیلی، حالا یا دلیل اجتهادی یا دلیل فقهی، ثابت شد مال مردم است، چنین چیزی را که اطلاقات کنز نمیگوید خمس او رو بده، چون اطلاقات کنز میگوید این گنجی را که یافتی همش مال شماست، منتهی خمسش باید بپردازی. در جایی که ما دلیل داریم، دلیل شرعی که این مال مردم است، در این همچه مواردی که اطلاقات کنز نافذ نیست. این امر سوم. امر چهارم که مسئله اصالت اباحه است، اصالت اباحه اولا ملکیت ثابت نمی کند، فقط جواز تصرف می آورد، ولی در قبال اون استصحاب حرمت تصرف، این اصالت الاباحه که سهمی ندارد، که جاری نیست، این اصل است، اون استصحاب است. روی این امور اگر یه وقتی ما یقین داشتیم که این ملک، این گنج مملوک یک مسلم بود، الان به ملکیت خود، به ملکیت هم مسلم باقی است، با او حالا با معامله لغته یا میراث من لا وارث ره کرد، مسئله دیگر است. گنج نیست که خمس داشته باشد. فرض دیگران است که گنجی که در زیر خاک مدفون بود و بعد پیدا شد، ما یقین نداریم که ملک مسلم بود و دست مالکانه مسلم روزی بر او مسلط شد. حالا یا برای آن است که اثر اسلام در او نیست، سکه اسلامی نیست، یا برای آن است که سکه اسلامی است لکن در عرض کفر است، یا نه سکه اسلامی است در عرض اسلام هم هست ولی در اون سرزمین غیر مسلمین هم را زندگی میکردن. حالا اگر چون چه یک غیر مسلمانی در دیار اسلامی آمده و مالش هم محترم نبود و ملک مالی هم به دست او رسید و بعد هم دفن کرد یا دفن شد، چنین مالی که محترم نیست، قهرن مشکوک خواهد بود. استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی جاری نیست، ولی اینکه ما حالت سابقه مقطوعی نداریم. لکن از این طرف استصحاب عدمی هست، یعنی این یابنده گنج حالت سابقش این بود، میگفت من قبلا مالک این متاع نبودم، الان کماکان. گرچه اون استصحاب های وجودی اعم از موضوعی و حکمی هیچ کدوم جاری نیست، اما این استصحاب سلبی جاری هست. یعنی این واجد گنج میگوید من قبلا مالک این متاع نبودم، الان هم نیستم، و این مال قبلا ملک من نبود، الانم نیست. بالاخره تملک یک سبب طلب میکند، یا سبب شخصی یا شارع با تملیک بکند. در مباحات اولی خب شارع تملیک میکند، در اموال شخصی داد و ستدها و امثال ذلک که سبب نقل و انتقالن مملکن. اگر چنون که مالی به هیچ یکی از این اسباب نقل و انتقال ملک یابنده نشد، چنین مالی برای یابنده تصرف در او جایز نیست، یعنی چون ملک او نیست. منتها مسئله جواز تصرف را شاید بتوان بر اساس اصالت الاباحه حل کرد که اصل در اشیاء اباحه است، اما اصالت الاباحه ملکیت نمی آورد. وقتی ملکیت نیاورد، مسئله تخمیس و وجوب پرداخت یک پنجم امثال ذلک مطرح نیست. در این گونه از موارد باز جا برای خمس دادن نیست تا احراز بشود که ملک آدم است. اما حالا لغت است یا میراث من را وارث له است، اون را ادله خاص خود با اثبات بکند، ولی باب کنز بروی او بسته است. مطلب دیگران است که اگر ما یقین داشتیم که این ملک مسلم بود و سالیان متمادی بر اعقاب و نسل‌های اونها گذشت و الان نمی‌دانیم که از بازموندگان اونها کسی هست یا نه، البته کنز نیست، لغته هم نیست، میماند میراث من لا وارث له. چون در میراث من لا وارث له مال امام است و بعد بعضی ها پنداشتن که این جزء مباحات است و جزء انفالی است که امام اباحه کرده است، اینجا را هم خواستن بگویند حکم گنج را دارد که خمس باید بدهد. یعنی اگر ما یک سکه را از اثر عباسی ها یا مروانی ها و امثال ذلک در زیر زمین یافتیم، بر فرضم یقین داشته باشیم که یک روزی دست مسلم بر او مسلط شد و ملک مسلم بود، الان چون اعقاب اونها قطع شدن، می شود ارث امام، چون امام وارث من لا وارث له است، وقتی مال امام شد جزء انفال می شود و جزء مالهایی است که امام برای شیعیانش مباح کرده. پس گنجی را که حفاران از این آثار عباسی و عموی و امثال زالک یافتن ملک یا بنده است باید خمس بده. ولی بر اساس این که اون چه که به نام انفال است ملک امامت امام است، نه مال شخص امام تا ورثه امام ارث ببرن، و مسئله اباهم خیلی روشن نیست، و اگر هم یک امام اباه کرده باشد امام بعد هم باید اباه کرده باشد، اگر ما دلیل خاصی از وجود مبارک است حجت سلام الله علیه نیافتیم که او اباه کرده باشد، این به ملک حضرت باقی است. وقتی به ملک حضرت باقی است در عصر غیبت باید به نائبان اونها تقدیم کرد، و اگر حکومت اسلامی بود این سلسله گنجها را حکومت اسلامی تملک میکند. اونجا که جزء انفال باشد و میراث من لا وارث له باشد، چون مال امام است یعنی مال امامت است نه مال شخص امام، مال امامت هم یعنی مال حکومت اسلامی، اگر یک نظام اسلامی بود که ما هو الیوم، این گونه از گنج ها مال اشخاص نیست، مال حکومت اسلامی است. اصول دیگری در این زمینه هست که ممکن است در خلال بحث ها به اون اصول اشاره بشه. پس مدار تشخیص این که کجا گنج است، کجا لغت است، کجا میراث من لا وارث است تا حدود روشن شد. تو بحث های اولی مفاهیم اینها از هم جدا شد. الان بعد از تأسیس اصول معیار تشخیص اینها هم مشخص می شود. حالا روایاتی که در مسئله گنجهایی که در ویرانها یافت می شود به این روایات تمسک کردند هر دو گروه. بعضی ها مثل محقق رضوان الله علیه و دیگران که گفتن اون چه در ویرانها پیدا می شود حکم لغته دارد، و بعضی از نصوص تمسک کردند. دیگران که گفتن گنج است و باید تخمیس بشود به بعضی از نصوص دیگر تمسک کردن. البته شواهدی در خود روایات هست برای جمع دلالی. اون روایات در کتاب شریف وسائل در باب لغت نقل شده است، باب 5 از ابواب کتاب لغت وسائل. حالا چند تا روایت است، این روایات چه که بخونیم قهرن، اگر بعضی ها هم معارض بعضی باشند در درون اینها شواهد جمع دلالی یافت می شود. روایت اول که علا ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است، روایتش معتبر است، این است: قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق، یعنی گنج، همین نقره که در جریان اصحاب کهف دارد که شما این ورق را بگیرید ببینید، برید به بازار، فل ینظر از که ایها از که فل یأخذ احدکم فل به ورقکم هذه فل ینظر ایها از که طعاما. این ورق یعنی همون اون مثل نقره، سکه نقره ای. سألت عن الدار یوجد فیها الورق فقال علیه السلام ان کانت معموره فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربت قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق به. اگر این داری که این گنج را در او یافت، این ورق را، این مثلا نقره مسکوک را در او یافت، معمور بود و ساکنانی در او زندگی میکردن، خب این لغت هست باید به اونها بپردازد، باید معرفی کند و صاحبش رو پیدا کند. و اگر اون خانه ویران است که اهلش از اون منجلی شدند، او را ترک کردند، اون یابنده به این مال احق است. این دیگه لغته نیست. وقتی لغت نشد مشمول اطلاقات کنز می شود. روایات باب کنز شاملش می شود که اگر کسی گنجی یافت باید خمسش پردازد. در اینجا بین خانه ویران و مخروبه فرق گذاشت، منتها مخروبی که انجلا انها اهلها که او را رها کرده باشند. روایت دوم باز از محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام فی حدیث قال و سألت عن الورق یوجد فی دارن، حکمش چیست؟ فقال علیه السلام ان کانت الدارو مأمورتن فهی لأهلها و ان کانت خربتن فانت احق بوجدت، اگر این خانه ویرانه است مال یابنده خواهد بود. منتها به قرینه اون روایت معتبر اول با تغییر بشود، مدار آباد و خراب بودن نیست، مدار آن است که اهلش او را ترک کردن یا نه. ممکن است یه خانه ویران شده باشد و اهلش به فکر بازسازی یا نوسازی او باشند، او را ترک نکردند، انجلا انها اهلها نبود، بعد میخوان بیا. چنین مالی مال صاحب خانه است. پس مدار این نیست که اون خانه مخروب باشد یا مأمور، مدار آن است که اگر مخروب بود انجلا انها اهلها باشد که معرض انها باشد. چنین چیزی مال یابنده است وگرنه حکم لغت را دارد. روایت سوم عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم، وجود مبارک امام کاظم علیه السلام، سوال کردم عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نهون من سبعین درهما مدفونتن فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه، این گنجی را که یافت با او بود و این یادش نبود تا به کوفه رسید. کیفن یسنه، الان چه بکند با این مال؟ قال علیه السلام یسألو انها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، قلتو فئن لم یعرفوها قال یتصدق بها. خب این پیداست حکم لغت را دارد دیگه، چون بعضی سخن از مکه است و یه شهر مأمور هم هست و اون هم حرم هست و اولا معلوم نبود که انجلا اهنها اهلها باشد، یک چون بعضی بیوت مکه است، اونم لغتی حرم است، در اونجا گفتن که باید معرفی کند صاحبش پیدا بشود، نشد صدقه بدهد دیگه، قصد تملک نکنه. روایت پنجم این باب این است که چون روایت چهارم مربوط به باب گنج اینها نیست، گرچه بی ارتباط نیست، چون در روایت چهارم دارد که فضیل ابن غزوان قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فقال له التیار ان ابنی حمزه وجد دینارا فی الطواف قد انسحق کتابته، یه دیواری که سکش رفته ساییده شده، معلوم شه خیلی قدیمی است. قال هو له، این باید در باب لغتی حرم بحث بشود که آیا واقعا این چنین است، لغتی حرم هم قابل تملک است یا نه، یا نه خود امام اجازه داد که مال او باشد. به هر تقدیر روایت پنجم که موثقه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام است این است، قال قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربتن، قضا علیون علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربتین، قضا که ان یعرفها فین وجد من یعرفها و الا تمتع بها، خب یه گنجی در ویرانه پیدا کرد، حضرت حکم لغته را بر او بار کرد. این است که مرحوم محقق در شرایف فتوا داد این گونه از اموال لغته است، کنز نیست تا خمس داشته باشد. خب آیا موثقه محمد ابن قیس برای آن است که همه این اموال قدرت زاد دارد که همه این اموال را شان بشود، هر کسی گنجی در خرابه یافت لغته محسوب می شود، یا نه به استناد صحیحه محمد ابن مسلم که تفصیل قائل شد بین این که این اگر چون انجلا انها اهلها باشد مال یابنده است، چون اون قید مفهوم دارد و حضرت هم در صدر تهدید بود، اگر انجلا انها اهلها نباشد خب باید معرفی کند لغت است. پس ویرانه ای که صاحب دارد و صاحبش در فکر بازسازی یا نوسازی است، اگر گنجی در او یافت شد لغت را دارد. و اما ویرانه ای که انجلا انها اهلها، چیزی که در او یافت شد حکم کنز را دارد. اون صحیحه محمد بن مسلم تفصیل خوبی است را بهده داشت. روایت ششم، البته این در باب گنج هم این روایت نقل شد و مشکل فعلی را اون روایت ششم حل نمی کند، و اون این است که ان ابی عبدالله علیه السلام فی المال یوجد و کنزن یعدی زکاتهو، کسی گنج میابد زکاتش رو باید بپردازد. قال علیه السلام لا، قلتو به این کسوره، هرچم این مال زیاد باشد زکات ندارد. قال علیه السلام به این کسوره، فاعدتو علیه سلاس مرات، سه بار من گفتم حضرت بود نه، خب گنج که زکات ندارد خمس دارد. اونجا که اون صحیحی که در بحث قبل خونده شد که ظاهرش مماثله در مقدار است نه در اصل نوعیت، و مرحوم خوی رضوان الله اصرار داشتن به اینکه این حدیث این صحیحه ناظر به تماثل در نوعیت است، لذا می فرمان به اینکه گنج اگر طلا و نقره باشد و مسکوک باشد خمس دارد وگرنه خمس ندارد، اگر ایشون به اون صحیحه بخواهن تمسک بکنن برای اینکه دارد مثل اون صحیحه بود، صحیحه بزنتی، سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال علیه السلام ما یجب الزکات فی مثلهی فیه الخمس. اولا باید اونجا گفته می شد ما یجب الزکات فیه نه فی مثلهی، اگر سخن از نو است. و ثانیاً اگر این مثل ناظر به مسئله نوعیت باشد، یعنی اون چه که زکات در او هست در همون خمس است، ظاهر این مثلیت هم اطلاق است، باید ایشون ملتزم بشوند که حلول حول هم باید در کنز باشد در حالی که نیست، باید انزمام را انکار کنند در حالی که در زکات منظم نمی شود ولی در خمس منظم می شود کماسیتی. یعنی اگر یک حفاری بعد از حفاری یه مقدار طلا یه مقدار نقره از زیر خاک در آورد و جمعا 20 مثقال شد خمس داره، ولی در زکات این چنین نیست. اگه کسی یه مقدار چند سکه طلا داشت و چند سکه نقره، هر کدام باید به نصاب خاص خود برسد. این فی مثلهی اگر ناظر به مسئله نوعیت باشد، شما به همه این لوازم ملتزم باشند در حالی که نیستند. به هر تقدیر این روایتی که روایت ششم باب لغت بود، در باب پنجم از ابواب ما یجب فی الخمس اونجا هم به عنوان روایت پنج نقل شده است، منتها اونجا به عنوان این که گنج زکات ندارد، اینجا هم به عنوان این که گنج زکات ندارد کلن مال مالک است. اونجا برای نفی خمس است و اثبات لغت بودن، نفی لغت بودن است، اینجا در باب خمس برای نفی زکات بودن است. حالا فروع دیگری که باز مربوط به این بخش از تشخیص ما فی خمس است مونده که در جلسه بعد انشاءالله، یعنی تو یک شنبه بعد انشاءالله. والحمدلله.